خدمتتون هستیم. امروز می‌خواستم تشکر بکنم از جناب آقای دکتر محمد نژاد با سخنرانان دانشمندی که دعوت کردند. امروز بسیار بهره بردیم و بهره خواهیم برد. اجازه می‌خوام که بدون فوت وقت شروع بکنیم برنامه این نشست رو. سخنران اول ما جناب آقای دکتر مهدی محبتی هستند، استاد تمام دانشگاه زنجان در گروه ادبیات فارسی، که ایشون در حوزه نقد ادبی و عرفان آثار بسیار ارزشمندی نوشتن، من جمله کتاب از معنا تا صورت که در نقد ادبی ایرانی هست و قرن‌های بی‌زمان که درباره عطار هست و کتاب که این دو تا کتاب برنده جایزه سال شدند، و در جدال با خویشتن که کتاب جدیدتر ایشون هست درباره مولانا. سخنرانی جناب آقای دکتر محبتی با عنوان شاعرانگی زبان فارسی و نقش آن در تکوین هویت ملی ایرانیان است. من خواهش میکنم که آقای دکتر تشریف بیارن.
چیه؟ بیلی کوتاه من از خواهد و دیگر اینکه شاعرانگی به چی میگیم ما؟ خب بسیاری معتقد چیزی به نام هویت اصلا وجود خارجی نداره. هویت امر ذهنیه. تمام مفاهیم کلی جز در حیطه ذهن وجود خارجی نداره. مثل مثلا جامعه. درست جامعه این امر ذهنی مقبول تاریخی است، ولی چیزی که ما میگیم اینها این جامعه نیست. جامعه چیزی جز افرادی که دور هم جمع میشن نیست. بنابراین جامعه یعنی افراد اون جامعه. وقتی ما میگیم هویت، خب هویت واقعا وجود عینی و ملموس تاریخی که نداره، که امر ذهنی است و چون امر کلی است برحال اون رو ما تحت عنوان امر مقبول ذهنی قبول میکنیم. مثل مثلا روح ملل که هگل میگفت، یا روح زمانه، یا عقلانیت قومی. آیا چیزی به نام روح زمانه وجود داره؟ روح ملی وجود داره؟ عقلانیت قومی وجود داره؟ از همین مقوله است هویت ملی. واقعا هویت ملی مثلا مثل درخت گردون است که بگیم آها این هویت ملی ماست. یه امریست بین الاذهانی به تعبیر فلسفه که با کمی تسامح با هم دیگه قبولش میکنیم که منظور ما اینه. مثلا خصوصیاتی که نوعاً ایرانی ها دارند متفاوت میکنه اونها رو مثلا از لهستانی ها. یک سری برای نشانه ها هست دیگه. اگر از این بحث فعلا در گذاریم و بگیم حالا اجالتاً چیزی به نام هویت ملی داریم، چون تاریخ ما، جغرافیای ما، فرهنگ ما و زبان ما اقتضاعاتی داره که اون هویت رو می‌سازه. ولی به عنوان امر ملموس نمیشه بهش اشاره کرد که مثلا میگیم آهاش این هویت ملی است. ولی چون قبول کردن فلاسفه و برخی جامعه شناسان و بسیاری از منتقدان معاصر، میگیم خب ما هویتی داریم به نام هویت ملی ایرانی، به این معنا که ویژگی هایی در این قوم هست که در اقوام دیگر مثلا نیست یا در اون قوم هست که در این قوم وجود نداره. اصطلاح هست و میدونید که اصطلاح از ریشه صلح، یعنی با هم دیگه کنار اومدیم که اینو قبولش کنیم، ولی ممکن بعضی هم قبول نداشته باشه. اجالتا قبول میکنیم که چیزان هویت ملی وجود داره، چون باید رفع مشکل کنیم دیگه. مسئله دوم شاعرانگیه که شاید یه ذره پیچیده‌تر هم باشه. خب شاعرانگی یعنی چی؟ خیلی از ادبای ما تمایل دارن که شاعرانگی رو همون بلاغت قلمداد بکنیم ما. یعنی چیزهایی که در علم معانی و بیان و بدی هستش رو در ادبیات ما دنبالش می‌گردیم. میشه شاعرانگی. ولی شاعرانگی یا پویتیکالنس یا اون لیتریرینس که در نقد ادبی مدر خیلی به کار میره، بسیار عظیمتر و عمیق‌تر از بلاغته. چون خیلی چیز هست که در شاعرانگی هست ولی در بلاغت قدیم نیست. یا فرض حتی در از خود شعر و نظم هم شاعرانگی باز قوی‌تره. یعنی چیزایی که در حقیقت ما اونها مثلا زبان رو ارتقا میدیم یا تأثیرگذاری از طریق اونها ایجاد میکنیم. مثلا ببینید وقتی حافظ میگه که گرچه میگفت که زارت بکشم، میدیدم که نهانش نظری با من دل سوخته بود. خب این الان شاعرانگی داره ولی هیچ نامی در بلاغت ما نداره که این چی کار کرده حافظ اینجا. ما نمیتونیم بگیم که به هر حال هیچ عنصر شاعرانه درش نیست، ولی اسمش چیه این که حافظ به کار برده اینجا؟ گرچه میگفت که زارت بکشم، داره به من میگه که زارت بکشم اما میدیدم که نهانش نظری با من دل سوخته بود و امثال اینا. یا فرض کنید در کلام سعدی خیلی ساده میگه که گفته بودم شو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. هیچ رکن بلاغی نیست حتی با ضربی، اما نمیشه گفت این کلام شاعرانه نیست. پس شاعرانگی خیلی اهم از بلاغت، اهم از خود شعر حتی. و چیزی که الان تو نقد مدرن داریم کار میکنیم که واقعا چه چیز کلام رو خوب ببینید. مثلا منتقدان بزرگی میگفتن هنجار شکنی یا ورودور سازی یا مثلا فلان، که آقای مرحوم دکتر صفوی جمع کرده اونا رو در از زبانشناسی و ادبیات بخشش رو، البته خیلی هم ناقصه و هم یه جورای ناتمام، اما بخشش جمع شده اونجا. ولی بازم اون نیست، حتی ایشون بین نظم و شعر هم تفاوت قائل میشد که نه شعر متفاوت از نظم. اگر همین رو بذاریم، باز اون چه که کلام رو شاعرانه میکنه باز قوی تر از اون چه که تا به حال ما بهش دسترسی پیدا کردیم. هنوز در فرهنگ ایرانی تدوین نشده این قضیه که چیست اون نکته‌ای که کلام رو تاثیرگذار میکنه و در مثلا متفاوتش میکنه از کلام عادی. اینم فعلا میپذیریم که چیزی به عنوان شاعرانگی وجود داره، یا به تعبیر ارسطویش پویتیکالنس، اون بوتیقایی که به اصطلاح در فرهنگ اسلامی وارد شد و برخلاف اون چه که بسیار تبلیغ شد خیلی مسلمان ها از اون تأثیر نپذیرفتن الا 20%، چون روح این فرهنگ اون متفاوت. اگر این دوم به اصطلاح رو بپذیریم، حالا میریم به این سمت که خب آیا روح فرهنگ ما شاعرانه هست یا نیست. باز قبل از این باید دو چیز رو از هم تفکیک کنیم. ما از اول شاعر بودیم که ملتی شعر پرور شدیم، یا شعر ما رو ملتی شعر پرور کرد؟ یعنی علت و معلول رو از هم جدا بکنیم. یعنی ایران از آغاز، ایرانیان از آغاز با این زبان و با این نوع زیست طوری به وجود آمده بودن که شعر زبان اصلیشون بود، یا نه حوادث تاریخی، اجتماعی، فرهنگی باعث شد که به شعر پناه بیارم برای امتداد بقا؟ باز نکته است که کمتر مشکل شده. به نظر میرسه که این که اینقدر ملت ما شاعرانه شد وجودشون و زبانشون و فرهنگشون معلول، نه علت. و علت اصلیش هم استبداد سترگ تاریخی. من جایی مثال دادم، گفتم مثلا شما کسی رو در خانه زیرزمینی بندش کردی، دهنش هم بستی، دست و پاش هم بستی و داری میزنیش، یا یه برهنگذاری داره راه میره از کنار اون پنجره داره رد میشه، این میخواد بگه من هستم. تناکاری که این میکنه داد میزنه، معقول فکر نمیکنه، آروم حرف نمیزنه، فقط میگه من، ببینید که من اینجا دارم چی میکشم. یه مقداری به خاطر اون اوضاع تاریخی قبل از اسلام، نه فقط دوره اسلامی، این وضعیت تاریخی به وجود آمده تا امروز که این شعرا شدن زبان اصلی فرهنگ. همونطور که آقای دکتر پورنبدار اشاره کردن، این وضعیت عجیب تاریخی رو جزو زبان شعر نمیشد اصلا به وضعیت دیگه گفت و به دار نرفت، خاکستر در حلقش نریخت یا زنده زنده در آتش نسوزاندش. یعنی اگر اون در حقیقت متدولوژی شاعرانه این شاعران در تاریخ ما نبود، ما نمیتونستیم حرفا رو بزنیم. وقتی مثلا عطار میگه قصه چیست؟ از مشکلی آشفتن است. آنچه هرگز، آنچه نتوان گفت هرگز گفتن است. آنچه هرگز نمیشه گفت، اونو میتونی بگی و دارم نری. آتش هم نزننه. تو خاکستر خفت نکنن میسوارن یا در چهار. خب، در حال این مثل شاعرانگی مقدارش معلول وضعیت تاریخی ماست که جزء این زمان اونم دو تا چیز ترکیب میشه با هم دیگه، شعر و روایت. و ترکیب اینا خیلی عجیبه. یعنی دو تا شهوال داره، دو تا قول بزرگ داره این شاعرانگی فرهنگی تاریخی ما، که یکیش روایته که بسیار پیچیده است. یعنی شما عطار رو مثلا نگاه میکنید، میخوایم سیمرغ و سیمرغ که اونجا یگانه میشن، یکی از مشکل‌ترین و سنگین‌ترین حرفای بشر که انسان همون خداست، خدا همون انسان. دقت بکنید که اون حرفایی که حلاج به دار رفت، اونم همین رو میگفت دیگه. ولی عطار بسیار عمیق‌تر میگفت، اما بهبه شدید، اما قدر دید و بر سر نشد. چرا؟ چون این مدل روایت رو از اون صراحت اولیه و از نثر که به تعبیر سارت راه رفتنه اما شعر رقصیدنه. خب جمله سارت خیلی جمله پرمغزی برای این قضیه در ادبیات چیز، میگه که راه نثر نوعی راه رفتنه، یعنی مقصد داره، قدم ها مشخصه، ولی رقصنده مقصد نداره باش، خلق زیبایی. پای رقصنده فقط میخواد زیبایی خلق کنه، معطوف به درونه و در این پیچش که وقتی روایت ایجاد میکنه به طور بپوشونه میشه که بقیه نمیخوان. در سه جانب در خطر دیگه، حاکمیت، علما و عوام، یعنی سه قدرتی که همزادن با هم در تاریخ ما و شاعر رو دارن چیکارش میکنن؟ تحت فشار قرار میدن. این باید حرفش رو بزنه، برسونه به اونو که باید و بدارم و گیرم نیفته. و به تعبیر حافظ، بعد یک جوره که آزار کسش در پی نیست، زحمتی میکشم از مردم نادان که من برده یک رکنش مردمم که افسارشون دست میانی هاست و اونا با واسطه به اصل قدرت. این یعنی این امر ساده ای نیست، این پیچیدگی این دوتا عنصر، یعنی اول عناصر شاعرانه و بعد روایت و بعد در همامیختر اینها برای هدفی که شاعر دنبال داره. ریشش هم عرض کردم، ریشش هم استبداد سطور به تاریخی که نمیذاره کسی مستقیم حرف بزنه. و به همین خاطر ببینید زبان فارسی هی مبهمتر و موهمتر. و چرا حافظ میشه زبان مثلا ملی فرهنگ ما؟ چون بیش از همه از ایهام استفاده میکنه، نمیشه موچش رو گرفت در واقع. به هم خوب هم بد دیگه. خوب از این جهت که میتونه حرف بزنه گیر نیافتیم، بد از این جهت که خلاصه مخصوص چیه جناب حافظ؟ ما 700 سال میجنگیم بازم. حالا اگر این دو تا مطلب رو پذیرفتیم، میریم به سمت این که خب ویژگی های شاعرانگی چیه که ما هویت ملیمون بر اساس اون شکل گرفته. معمولا شاعرانگی چند تا ویژگی داره. یکی اولش تخیله، یعنی خیال پردازی. امر شاعرانه اساسا خیالیه. حالا چه تعریف ارسطویی رو قبول کنیم، چه تعریف ابن سینا رو بومیش کرده و چه تعریف خواجه‌رسی رو بقیه بزرگان فرهنگ خودمون. امر مخیل رکن اول امر شاعرانه است، یعنی کلامی که ما رو از واقعیت مقدار میکشه بالا. بعد آهنگین بودن، یعنی حالا این آهنگ ممکنه بیرونی باشه مثل وزن، ممکنه درونی در خود کلام باشه مثلا شعر سپید و شعر نو، یا موسیقی ساختاری خود متن باشه. به هر حال این موسیقی باید کلام شاعرانه داشته باشه. چه اون چهار نوع موسیقی که معروفه همتون میدونید، چه نه ناظر به امر بیرونی، ناظر به ساختار خود درونی متن، یعنی یک نوع هماهنگی های حالا معنایی معنوی فلان و فلان و فلان که اینم باز تعریف نشد در فرهنگ ما، یعنی یک سری چیزهایی هستش که نه در بلاغت ما آمده نه در کتابای نقد ادبی که اینا رو ما چی بگیم این زیبایی های کلامی رو، چون قیته موسیقی محدوده. سومیش اینه که خب معمولا امر آشعارانه عاطفیه، یعنی به یک جایی از قلب میزنه با آدم رو، الا شعر نمیشد دیگه، جایی از قلب رو تکون میده که به هر حال درگیر میکنه عاطفه رو. اگر اون تعریفی که مرحوم اسماعیل خویی اول بار داد که شعر هماهنگی وزن عافی است در کلام موضوع، یک چیز داره که در پیچیدن عاطفه و خیال در کلام موضوع، بعد دکتر شفیعی رو توی مقدمات نقد کردن، میشه اون دکتر شفیعی مشهور شده، ولی اصل تعریف مال مرحوم خویی. خب اگر اینا بپذیریمون باز دو سطرو رو اینجا آوردن، ولی به هر حال امر شاعرانه این سه چهار تا رو داره که از یک جهت خیلی خوبه، کلامی که انگیزش ایجاد بکنه، عمق عاطفی بده، زیبایی باشه، لذت رو بریم، ولی از طرف دیگه اشکالاتی داره که خب چون وقت کمه من به کوتاهی اشاره میکنم. یکی این که خب امر مخیل معمولا صریح نیست، امر عاطفی معمولا قویم نیست، یعنی اون چی که قانون نیاز داره، اون چی که برای اداره اجتماع نیاز داریم ما، اون چی که برای اداره حکومت ما نیاز داریم، برخلاف این سه امره. یعنی در قانون هر چی کلام کمتر شاعرانه باشه قدرتش بیشتره، چون صراحت داره. هر چی کلام کمتر عاطفی باشه کاربردی‌تره، چون میخوایم همه رو در بر بگیریم نه فقط به خودم نگاه کنم. هر چی بیشتر در واقع محکم باشه امکان اجراش بیشتره. حالا بیایم با زبانی شاعرانه، با مثلا بیانی شاعرانه یک هویت ملی تاریخی بسازیم، ببینیم چی از توش در میاد. و هم یعنی از یک طرف مثلا بگیم وجدان تاریخی ما حافظه، به قول مرحوم اسلامی ندوشن چهار سخنگوی وجدان ایرانی داره کتابی، خب از یک طرف خیلی خوبه که تونسته ملتی رو اینقدر نکتدان، عمیق از نظر عاطفی، زیبابو، خیال پرداز بکنه، ولی از طرف دیگه این شاعرانگی زبان که این هویت رو شکل داده از حل کردن اساسی ترین مشکلات تاریخ خودش باز داشته. حتی ما یک کتاب قانون خوب متفکرانمون هنوز ننوشتن، مگر به مثلا تقلید از ارسطو مثل طهارت العراق یا اخلاق ناصری خواجه، یک ایرانی با این زبان زیبای ملی بیاد بگه این قوم با این شرایط تاریخی اجتماعی نیاز اجتماعیشون چیه، نیاز حاکمیتشون چیه، نیاز مثلا فلان نداریم، اگه داریم غالبا یا ترجمه از اروپا است یا ترجمه از یونان قدیم. خب یعنی خوب و بدش ما هم دیگه قاطی میشه که امر تاریخی هم نیست، امر امروز ما هم هست، یعنی هنوز تا الان خیلی ما به اصطلاح میدونیم که چی نمیخوایم، چیکار نباید بکنیم، ولی وقتی میریم به سمت اینکه چی میخوایم کم کم همین میکشن کنار، که بحث های خیلی جدیه که به هر حال مثلا ما خب انسان رو باید اول تعریف بکنیم. انسان موجودی است مثلا نیمه خدا نیمه خاک، به قول مولانا تن زده اندر زمین چنگال ها، جان کشیده سوی بالا بال ها، یا نه ما اگر سر تا سر مصنوی رو بچرخیم بازم نمی‌فهمیم مولوی در مورد انسان چه تعریفی داره، در مورد عشق چه تعریفی داره. حتی مثل علامه همایی ببینیم مثلا دو جلد می‌نویسیم مولانا چه می‌گوید، مولوی نامه، بازم نمی‌فهمیم مولوی دقیقاً نظرش در مورد عشق چیه. چرا؟ چون اون درگیر اون عواطف شاعرانه است با اون چند تا رکنی که عرض کردیم، میخواد خیال خیال بکنه، میخواد تاثیر ایجاد بکنه، میخواد زیبایی ایجاد بکنه، ولی اینجا نیاز به چیه؟ تعریف انسان به صراحت، به دقت، به اشتراکی بودن تجربه، و مشکلی که امروز هم ما هنوز باهاش درگیریم. خب مرحوم علامه اقبال لاهوری یکی از آدمایی که در فرهنگ ما خب خیلی تأمل کرده، تمثیل خوبی داره، میگه ذهنیت ایرانی مثل زنبور عسلیه
که گل رو تا اعماق خودش کشف میکنه اما از درک کلیت واقع عاجزه. من نمیگم درست هر جا غلط هم دقت بکنید. بعد میگه ببینید تمام این بزرگان ایران که آمدن بزرگترین تجربه های عاطفی رو برای ما خلق کردن. کسی مثل حافظ نمیتونه غزل بگه، مثل سعدی نمیتونه غزل بگه. و اصلا چرا غزل شده نماد ذوق و هنر ایرانی؟ چرا ما هیچ نویسنده بزرگی نتونستیم تربیت کنیم؟ چرا هیچ مثلا نثر نویس درجه یک در تاریخ ادبیات خودمون نداریم؟ چرا اصلا ادبیات ما کاملا شاعرانه است؟ یعنی ما از مثلا 10 تا شاعر بزرگ دنیا 5 تاش مالی ولی یک نویسنده در حد متوسط جهانی هم نداریم. اقبال نکته‌های خوبی رو مطرح می‌کنه. میگه برای اینکه حتی عرفان که سیستم سازترین وضعیت فکری ایرانی است باز هم از درون سیستم نداره. بلکه اون تجربه های خب اینا چیزهایی است که باید آروم آروم بریم به سمتش و فکر کنیم اگر که میخوایم هویت رو همه هویتی که به هر حال آقای دکتر پورم داره اشاره کردن که در جهان مدرن هویت ها از هم پاشیده میشه و چیزی به نام هویت دیگه باقی نخواهد ماند مثل دنیای قدیم. این نکته خیلی قابل تعملیه. اصلا مخالفت با این یا موافقت با این؟ آیا واقعا این فرهنگ غرب با رسانه‌هایی که داره با این سلطه رسانه‌ای عجیبی که داخل خانه‌ها تا داخل اتاق خواب بچه‌ها و در داخل قلبش رفته و وقتی که اون دیگه میشه با مبنای اون چیزی که ما براش الگو می‌گیم تربیت بشه یا نه اون گرفته اونجا رو از ما و اگر بخوای با اون مقابله بکنی آیا با این ابزاری که ما امروز داریم می‌تونیم بر برابر اون سلطه عظیمی که تا نه تنها در تخت ها بشه قلبش رفته یعنی با گوشیش بیدار میشه با گوشیش مثلا اونم ما خوراک بهش نمیدیم با محدود کردن هم که کاری حل نمیشه با سرکوب هم که کاری حل نمیشه چون عشق به قول مشهدی ها مهر به زور و عشق به چنبه نمیشه عشق به چنبه نمیشه که کسی بکنی باید پذیرایش بکنی باید آمادش بکنی برای اینا نکته هاییست که چون فرصت کمه من خیلی ادامهش نمیدم. خب حالا این آرمان تمام میکنم در مورد این تأثیر این شاعرانگی در فرهنگ ما شما میتونید نمونهاش و نمودهاش رو ملاحظه بفرمایید که مثلا یکیش عدم سیستم سازی بود. خب برای اداره حکومت میگن شاهنامه کافیه. اگر مثلا همه کتاب های ایران از بین بره شاهنامه لازمه ولی برای ایجاد یک حکومت مدرن در عصر ما اصلا کافی نیست. سعدی کافی نیست. لازم اینا برای رکن قوی فرهنگ ما، رکن اساسی فرهنگ ما برای اینا بنا نهاده شده. ولی اقتضائات مدرن رو نمیشه از بین برد. نمیشه ندیده گرفت. دیگه فرهنگ ایرانی الان این مثلثیه از اسلام و ایران و مدرنیته نمیشه هیچ کدومش ندیده گرفت. چه اونایی که بخوان اسلام رو ندیده بگیرن داره اشتباه میکنه. اونایی بخوان ایران رو ندیده بگیرن اشتباه میکنه. بخوام غرب رو بگیم مثلا نه و آیا بازسازی تمدن نوین اسلامی با این مثلث هم میخوام وزیره با این که ما هیچ گونه سیستم سازی نداریم و مرده رو میشه احیا کرد یا باید جور دیگه بازتولیدش کرد بحثاییه که کمتر من دیدم مثلا این یکی بعد هیجان‌های جمعی که در تاریخ ما خیلی رخ میده ببینید که هیجان جمعی خیلی نکته مهمیه فرهنگی که شاعرانه شد با توجه به که عاطفه و خیال و موسیقی رکنشه خیلی راحت میتونه هیجان ایجاد بکنه و اشتباه بکنه یا نیرو ایجاد بکنه هر دو سوش یعنی هم میتونه قدرت فوق‌العاده ایجاد بکنه از طریق هیجان یک دفعه مثلا بسیج بکنی یا میتونی بی نهایت دارو افسرده بکنی یا بی نهایت به اشتباه بندازی دو تا مثلا این ضرب‌المثل ها رو نگاه بکنید اینا غالبا یکی از این رکن‌ها رو داره که استاد دکتر شفیعی در یک مقاله به نام جادوی مجاورت برخی از اینا رو آورده بسیاری از این ضرب‌المثل ها فقط یا از خیال بهره گرفته یا از موسیقی یا از عاطفه یعنی عمق عقلانی به در بخواد امروز رو دیگه نداره ولی این داره تکرار میشه برای چی برای اینکه بسیار زیباست تاثیرگذاره و دلنشین ولی به در بخور نیست باید رو اینم در حال اگر میخوایم کاری بشه در حال تغییر ایجاد بشه و آخرین نکته‌ای که عرض میکنم این که این شاعرانگی و هویت ملی یه جای دیگه هم باید با هم دیگه تلاقی پیدا بکنن. و اون اینکه ما دو تا ساحت داریم دیگه، اون ساحت فردی، خب مثلا مولانا من ارضا میکنه، ثنایی من ارضا میکنه، ولی ساحت جمعی چی؟ بر مبنای اینا میشه اینا رو ترتیب داد یا کارو کرد؟ به همین خاطر من فکر میکنم که کلاس های ادبیات، رشته های علوم انسانی خیلی خیلی نیاز به باز تولید حرفایی که پذیرفته شده است دارن. و به عنوان نمونه عرض میکنم، مثلا همه ما میگیم که یک نقطه مشهور را دیگه کلام تمام کنم، همه ما میگیم که آقا ما سه تا عارف داریم، ثنایی و عطار و مولانا. عطار شروع بود و ثنایی دو ششم و ما از پیه ثنایی و عطار بود، در حالی که این گزاره اصلا اول بیتش اشتباه است، آیا مال مولوی هست یا نه. بعد همسان کردن تفکر مولانا با تفکر عطار و تفکر ثنایی اشتباه دومه، چون تفکر عطار اساساً جور دیگه ایست که با تفکر مولانا همخوانی نداره. درسته مولانا خیلی از عطار استفاده کرده، اسرارنامه رو بهش داده، همه رو میدونیم دیگه، ولی تفکر عطار یه تفکر نهادینه اعتراضی است به جهان که با نظام احسن مشکل داره اصلا، ولی مولوی کاملا با نظام احسن جور کنار میاد. نظام احسن ایشی یعنی همه چیز جهان زیباست دیگه، عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد، ای عجب من عاشق این هر دو زد، نالم و ترسم که او باور کند و از محبت قهر را. ولی عطار میگه من نظام احسنی نمیبینم الا در سمت بالا، در سمت بالا خیلی همه چی پاکه، ولی در سمت پایین سه نوع مشکل وجود داره. یکی این که انسان بی‌معنا ممکنه باشه، یک ظلم در جامعه زیاده، دو و این جهان به چه معناست اصلا، کدوم عارفی جرأت می‌کنه اینا رو بگه. خب اگر بخوام برای این شاعرانگی یه مقداری کمتر بشه سلطش، باید تفکیک بکنیم به بین بزرگانی که داریم و دستبندی بکنیم عرفانشون و کلامشون رو، یه مقدار اینا رو کاربردی‌تر بکنیم. امیدوارم که خیلی مصدق
خیلی متشکرم.
خیلی استفاده کردیم آقای دکتر، متشکرم. ما 4 دقیقه وقت داریم، اگر سوالی هست بفرمایید. خواهش می‌کنم.
میکروفون رو بیارن چون میگن صدا نمیرسه، منم خیلی متوجه نمیشم، ببخشید صدا نمیرسه. خواهش میکنم بفرمایید.
عرض من اینه که به اصطلاح شاعرانگی که میفرمایید میشه در استبداد ستورشگره. میخوام بگم خب ما چون بحث رو از منظر سیاسی تر کردیم، من اصلا منظر
بله بله
تو حوزه های دیگه هم بهش تعاملی بشه و بحث میشه. ببینید ما یه حکمرانی داریم که تو عالم غرب مطرح شده